آمدن شهر شهر کو به کو مهر تو میگدم آمدن پهنه به پهنه سو به سو بود و نبود جز دلم در خم زلف او نهان بود و نبود جز دلم در خم زلف او نهان طره به طره خم به خم رشته به رشته مو به مو طره به طره خم به خم رشته به رشته مو به مو در صحف بلای من آیه با آیه خط به خط صفحه به صفحه تو به تو آیه با آیه خط به خط صفحه به صفحه تو به تو پهنه به پهنه سو به سو بود و نبود جز دلم در خم زلف او نهان بود و نبود جز دلم در خم زلف او نهان طره به طره خم به خم رشته به رشته مو به مو طره به طره خم به خم رشته به رشته مو به مو
مسکینم و کوی عاشقی منزل من مسکینم و کوی عاشقی منزل من مسکین من و دیگر دل بی حاصل من ای جان حزین تو نیز مسکین کسی مسکین تو و مسکین من و مسکین دل من دلتان سرشار از عشق و محبت شب و روزتان مملو از خوشی‌ها دوستان تا دیداری دیگر خدا یار و یاورتان بدرود Thank you.
چرا ای دل خاموشی، از چه رو می پوشی دیده ز شوق و صفا؟ چرا نای جوان سوزد سازش خاموزد رفته ز شور و نوا؟ تا عشق آموز جان بودی قبله گل رخان بودی، ای دل خسته غیر از من با همه مهربان بودی. دگران عشق پنهان سوزد، آه جان سوزد، آن غم ها کن. چه شد آن پیمان یاری بستن، با یاران بنشستن، آن رویا کن. عشق آموز جان بودی قبله گل رخان بودی، ای دل خسته غیر از من با همه مهربان بودی. چغده جان خواهی
بی نصیبم زشم و مستی، مگر تو سنگ دلی؟
عرض خاموشی بگذر، نوای عشقی سر کن، وجود من از نو ز عشق جان سوزی به سوز و خاکستر کن. دلا بیا دیگر ز خاموشی بگذر، نوای عشقی سر کن، وجود من از نو ز عشق جان سوزی به سوز و خاکستر کن.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
No, no, no. مأموریت ویژه رئیس جمهور به دستگاه‌ها برای اشتغال جوانان تحصیل کرده و زنان سرپرست خانوار. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تحقق وعده دولت برای ایجاد 1,000,000 فرصت شغلی تا پایان سال خبر داد.
ثبات اقتصادی، مهار تورم و رشد اقتصادی کشور، خبرهای خوب سخنگوی اقتصادی دولت در گفتگو با خبرنگاران.
دیدار میهمانان 18 مجمع عمومی خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه با رئیس جمهور. آقای رئیسی نقش رسانه‌ها در مقابله با هجوم بی‌رحمانه به هویت و استقلال ملت‌های مستقل را مهم خواند.
رئیس قوه قضاییه، قلب واقعیات ایران و حمایت از تروریست‌ها از مصادیق بارز نقض حقوق بشر.
و آغاز به کار صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج در کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهریشان. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم کرمی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
مأموریت ویژه رئیس جمهور به دستگاه‌ها برای اشتغال جوانان تحصیل کرده و زنان سرپرست خانوار. آقای رئیسی در جلسه شورای عالی اشتغال سهیم کردن بخش خصوصی در تصمیم‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و نظارت ویژه بر نحوه مصرف تحصیلات در جهت ایجاد اشتغال را خواستار شد. رئیس جمهور همچنین استانداران را مکلف کرد با تشکیل شورای اشتغال در استانها شخصاً امور مربوط به ایجاد اشتغال را پیگیری کنند. آقای رئیسی ایجاد سالانه 1,000,000 شغل را نیاز کشور، تکلیف قانونی و وعده دولت عنوان کرد و گفت برای جبران عقب ماندگی‌هایی که در این زمینه از قبل وجود دارد، ایجاد اشتغال باید در اولویت کاری همه دستگاه‌ها باشد. پس از این نشست، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تحقق وعده دولت برای ایجاد 1,000,000 فرصت شغلی تا پایان سال خبر داد. آقای مرتضوی گفت با اقدامات انجام شده، پیشبینی می‌کنیم تا پایان سال بیش از آنچه وعده داده شده، فرصت شغلی ایجاد شود.
با توجه به هدف گذاری که انجام شده است، بالغ بر 50% از فرصت‌های شغلی در مدت 6 گذشته در سطح کشور ایجاد شده است، ثبت شده است و خوشبختانه هدف گذاری شده است که وعده دولت انشالله محقق بشود. هم 1,000,000 فرصت شغلی که آقای رئیس جمهور قول دادن، من فکر میکنم که بالغ بر اون 1,000,000 فرصت شغلی تا پایان سال انشالله ایجاد خواهد شد.
از کسب و کارهای مجازی آسیب دیده به دلیل اختلال ایجاد شده در اینترنت حمایت میشود. سخنگوی اقتصادی دولت گفت عده قابل توجهی از فعالان اقتصادی که در فضای مجازی خرید و فروش خود را انجام می‌دادند در اختشاشات اخیر زیان دیدند که دولت برای حمایت از آنها تصمیماتی را اتخاذ کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود تأکید کرد همچنان اولویت دولت در بخش اقتصادی کلان ثبات اقتصادی و مهار تورم است. آقای خاندوزی همچنین از رشد اقتصادی کشور خبر داد و گفت بر اساس برآوردهای اولیه کارشناسان اقتصادی تابستان امسال شاهد رشد تولید بوده ایم.
ششمین نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت با توضیح درباره رشد اقتصادی در کشور آغاز شد. سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت:
میزان تولید صنایع بزرگ و شفاف اقتصاد در خرداد و تیر و شهریور نسبت به ماه‌های مشابه پارسال 6.7%، 5.8% و 6.2% بالاتر بوده که خب مجموعاً نشون میده در این سه ماه در مقایسه با تابستان 1400 و همچنین در شهریور امسال هم نسبت به مرداد شاهد افزایش هستیم.
محور بعدی سخنان آقای خاندوزی آخرین نرخ بیکاری در کشور بود.
تعداد افراد فعال اقتصادی که خب تشکیل دهنده جمعیت مشارکت کننده اقتصاد هستند در تابستون امسال 211,000 نفر افزایش پیدا کرده، به 26,112,000 نفر رسیده و از طرف دیگه تعداد افراد دارای شغل هم در کشور 373,000 نفر افزایش پیدا کرده، به 23,778,000 نفر افزایش پیدا کرده.
کسب و کارهای اینترنتی و حمایت از آن و ارائه جزئیات بسته حمایتی دیگر مطلبی بود که وزیر امور اقتصاد دارایی در نشست خبری خود از آن سخن گفت. ارائه اطلاعات درباره افزایش تضمینی خرید گندم و محصولات عمده هم از دیگر مطالب مطرح شده در این نشست خبری بود.
3 میلیون تن تولید گندمی که در کشور صورت می گرفت افزایش پیدا کنه، یعنی حدود 35% نسبت به سال گذشته افزایش تولید گندم داشتیم و در مقابلش 2.7 میلیون تن کاهش واردات این کالای استراتژیک رو در کشور داشتیم. 30% کاهش واردات کالای اساسی رو شما شاهد هستید.
حمایت از تولید داخل، تولید 6000 مگاواتی و افزایش تولید برق نسبت به مدت مشابه پارسال و افزایش 13% صادرات غیر نفتی و اعلام نرخ تورم 2.2% نسبت به مدت مشابه پارسال از دیگر محورهای این نشست خبری بود.
254 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور پرداخت وام 200 میلیون تومانی نوسازی مسکن روستایی را خواستار شدند. نمایندگان مجلس علت پرداخت نشدن تسهیلات مسکن روستایی را همراهی نکردن برخی مسئولان عنوان کردند. در این نامه تاکید شده برخلاف مصوبه شورای عالی مسکن و دستور صریح رئیس جمهور مبنی بر پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی نوسازی مسکن به روستاییان و تذکرات مکرر نمایندگان مجلس، این مسئله تاکنون اجرایی نشده است. افزایش تسهیلات مسکن روستایی از 100 به 200 میلیون تومان آبان سال گذشته در شورای عالی مسکن تصویب شد، اما این تسهیلات همچنان پرداخت نمی شود.
میهمانان 18 مجمع عمومی خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه با رئیس جمهور دیدار و گفتگو کردند. این مجمع با حضور 50 رسانه از 30 کشور بعد از گذشت 3 سال از کرونا به شکل حضوری تشکیل شد. رئیس جمهور در این نشست تاکید کرد حمایت جمهوری اسلامی ایران از مظلومان و آزادی خواهان جهان قدرتمندانه ادامه می‌یابد. آقای رئیسی ترور فرهنگی را از اقسام تروریسم برشمرد و از نقش رسانه‌ها در مقابله با هجوم بی‌رحمانه به هویت و استقلال ملت‌های مستقل گفت. رئیس جمهور همچنین از نقش و جایگاه تعیین کننده و اثرگذار ایران بر معادلات منطقه و جهان گفت و دلیل توطئه و آشوب‌های اخیر را پیشرفت‌های جمهوری اسلامی دانست.
50 عضو فعال در رسانه‌های معتبر از 30 نقطه جهان در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری با رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کردند. رئیس جمهور در این دیدار با تاکید بر نقش رسانه در تبیین افکار عمومی به اقسام ترور از جمله ترور شخص و ترورهای اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد و گفت
از ترور اشخاص میره به ترور اقتصادی. اقتصاد یک ملت رو میکن ترور کنه. امروز تحریم همون جنگ نظامی دیروزه. منتهاش اونجا ابزار نظامی به کار میگرفتن، امروز ابزار تحریمی.
دکتر رئیسی با اشاره به توطئه های استکبار علیه کشورهای مستقل از نقش رسانه ها برای روشن شدن حقایق و رسیدن مردم به ادراک درست هم چنین گفت.
نقش رسانه ها بسیار زیاده که جلوگیری کنن هم از ناهنجاری های اجتماعی اخلاقی، هم جلوگیری بکنن از اختلافات بین اقوام، بین مذاهب، بین ملت ها، بین کشورهای مستقل.
مهمانان این نشست هم که اکثرا برای چندمین بار به ایران سفر کرده اند از منظر خود درباره ایران چنین گفتند. سرگئی میخالو از رسانه تاس.
بار دومی هست که به ایران سفر میکنم. حقیقتا باید بگم که تغییرات و پویایی مثبتی که در کشور رو میبینم بسیار قابل مشاهده و قابل توجه هست.
واسیلی پوشکوف از رسانه اسپوتنیک.
این اولین باره که به ایران آمدم. اعتراف میکنم که دیدگاه های کلیشه‌ای من درباره این کشور کاملا اشتباه بوده.
این میهمانان درباره مقابله با تروریسم رسانه نیز اظهار نظر کردند. عبدالواحد ریان از رسانه باختر افغانستان.
ما کوشش کنیم که یک همانگی کشور بین کشورها داشته باشیم. دومی که ما واقعیت‌ها را نشر کنیم که اعتماد به رسانه خود ملی ما به دست داریم.
واسیلی پوشکوف از رسانه اسپوتنیک.
مشکل تروریسم رسانه‌ای تقریبا همان مشکل اخبار جعلی و ساختگیه. شما باید جستجو کنین و تعریف صریحی از اون پیدا کنین و اساسا اگر بتونیم این اقدام رو انجام بدیم راهکار مشکل هم پیدا میشه.
و اما مهمترین پیامی که برگزاری 18 مجمع عمومی سازمان خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه در ایران داشت. اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ببینن واقعیت ها رو به عنوان رسانه و اون وجدان رسانه‌ای و اخلاق حرفه ایشون منعکس کنن پیشرفت های 44 ساله جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف رو.
با برگزاری 18 مجمع سازمان خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه، ریاست این سازمان برای 3 آینده رسما به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران واگذار شد. فریبا رضایی، خبرگزاری صدا و سیما. قلب واقعیات ایران و حمایت از تروریست ها از مصادیق بارز نقض حقوق بشر است. رئیس قوه قضاییه در جلسه ستاد حقوق بشر گفت همزمان با دفاع و تبیین موضوعات باید در مقابل سلطه‌گران در موضوعات حقوق بشری مطالبه گر باشیم. آقای اژه‌ای تأکید کرد اقدامات خصمانه کشورهای غربی علیه ملت ایران از جمله دخالت در امور داخلی ایران، حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از گروهک‌های تروریستی و جنایتکارانی که دستشان به خون ملت ایران آغشته است از مصادیق بارز نقض حقوق بشر است.
ما مدعی هستیم، اونا متهم هستند، در کشور ما دخالت کردند، از اغتشاشات به صورت رسمی حمایت می‌کنند، امکانات مالی و غیر مالی در اختیار ما قرار میدن، اونها را آموزش میدن، با واسطه اونها را هدایت میکنن به چگونگی برهم زدن امنیت کشور، اونها را مسلح میکنن. کی الان باید مدعی باشه؟ ما باید مدعی باشیم و ما باید هر روز برای هر حرکتشون یک پرونده تشکیل بدیم که اینا هر روز و هر ساعت در اقدامات خلاف حقوق بشر و موازین بین المللی علیه کشور ما انجام میدن. نباید اکتفا بکنیم به یک صحبت، به یک پرونده، به یک نامنگاری. باید هر روز در مقابل هر حرکت از اینا، هر اقدام ضد بشر اینا، هر دخالت اینا در کشور ما، به نظرم میرسه که ما باید دفاع بکنیم.
قرارگاه قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه از شهادت 2 پاسدار سپاه سلمان سیستان و بلوچستان در زاهدان خبر داد. بر اساس اطلاعیه این قرارگاه، در یک اقدام تروریستی سرتیپ 2 پاسدار مهدی ملاشاهی و بسیجی جواد کیخای جهانتیغ در میدان تامین اجتماعی زاهدان با اصابت گلوله به شهادت رسیدند. همچنین نیمه شب گذشته در درگیری مسلحانه مرزبانان با افراد ناشناس مسلح در منطقه مرزی بانه، سرباز وظیفه سید مرتضی حسینی به شهادت رسید. به گفته یه سرهنگ سپهری، فرمانده مرزبانی کردستان، مرزبانان ضمن دفع حمله متجاوزان از نفوذ آنان به خاک کشور جلوگیری کردند. در لرستان هم مردم این شهر پیکر پاسدار شهید رضا خانی چگنی را تا گلزار شهدای خرم‌آباد تشییع و به خاک سپردند. شهید خانی چگنی چند روز پیش حین مأموریت در شمال غرب کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج در مراسمی آغاز به کار کرد. وزیر بهداشت در این مراسم گفت 1% از جمعیت کل کشور تحت پوشش این صندوق قرار می‌گیرند و در برخی موارد تا 100% هزینه درمانی بیماران خاص و صعب العلاج پوشش داده می‌شود. صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج از امروز کار خود را آغاز حذف هزینه های کمرشکن و فقرزای بیماران خاص و سوار علاج از محورهای مهم فعالیت این صندوق. محمد پور حسینی مشاور وزیر بهداشت گفت
هزینه های درمانی این عزیزان را که بیماران خاصی هستند، بیماران مزمن و صعب العلاج هستند، در حد مقدورات کاهش بدیم و حتی به صفر در برخی از موارد برسونیم.
یکی از محورهای مهم در حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج تامین منابع این صندوق. دکتر حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این باره گفت
اون آدمی که در ما ممکنه زیر 1 میلیون تومان کل درآمدش باشه، اون خیلی از اینا رو واقعا نمیتونه پرداخت کنه که ما در اصل باید برای اون عزیزان انشالله برنامه ریزی کنیم و سازمان برنامه بودجه دولت مهمتر از همه سازمان برنامه بودجه است که منابع مالیشو به موقع واقعا تأمین بکنه.
در کنار این صندوق طرح دارورسان هم برای رفع مشکلات بیماران خاص و صعب العلاج از امروز کلید خورد.
برای 13500 جمعیت صعب العلاج مزمن و بیماری‌های سخت
طرح دارورسان هست.
حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران توضیح داد.
برای پایلوتش تو دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام میشه و برای بیماری خاص. انشالله بعد از اینکه تجربیات کافی رو کسب کنیم، این بو اراده طرح برطرف کنیم، برای کلی بیماران این فراهم هستش.
سرفصل ویژه‌ای نیز برای بیماری‌های پرهزینه در این صندوق دیده شده که 1% از جمعیت کل کشور رو تحت پوشش قرار میده. دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت توضیح داد.
وقتی که این صندوق افتتاح شد، یه صندوق سوری نیست، یه صندوقیه که مصوبه هیئت دولت داره، اعتبار داره، آیین نامه داره، همه چیش مشخصه، یعنی از فردا شروع به کار میکنه.
محمد مهدی ناصری مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت
برای بیماران سرطانی مخصوصا برای بیماری صعب العلاج در نظر گرفتیم. بعضی از این بیماری‌ها 100% پوشش داده میشن.
البته در این مراسم نظر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص تعدد صندوق های بیمه شنیدنی بود. علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت
دیگه 100 تا صندوق و 100 تا هیئت مدیره و 100 تا وروبیا و بعدی فامیلش میاره، اون یکی فلان میاره، اون یکی میگه از اینجا بخریم، اون میگه از اونجا. بابا جمع کنیم، به خدای نه نمیشه.
در پایان این مراسم از 15 شریک کاری برتر نظام سلامت در دستگاه ها و سازمان های مختلف از جمله خبرگزاری صدا و سیما تجلیل شد. صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج فعالیت خودش رو از امروز با تحت پوشش قرار دادن 26 بیماری آغاز کرد و در مرحله دوم 44 بیماری تحت حمایت‌های بیمه‌ای قرار خواهد گرفت. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان غذا و دارو در پی دستور رئیس جمهور برای رفع کمبودهای دارویی و برخورد با اهمال کاران از شناسایی 10 شرکت پخش دارو که احتکار کرده اند و از برخورد با آنان خبر داد. وزیر بهداشت هم گفت محموله ی آنتی بیوتیک تا پایان هفته وارد کشور می شود.
دستور رئیس جمهور برای رفع سریع کمبودهای دارویی و برخورد با اهمال کاران.
کسی که میدان سلامت جان انسان ها دستشه باید یه پیشبینی بکنه که نه، ممکنه که یک امراض زودرسی باشه، یه فصل مریضی زوده بیاد. اینو بررسی کنید شما. دو تا شرکت موظف بودن تولید کنن. چرا نکردن؟ اگر که در زمان خودش تولید میکردن کار به اینجا نمیرسید. اولین بار من در دولت میشنوم که اونها اعلام کردن مجوز نداشتیم. اگر مجوز نداشتن چرا مجوز صادر نشده و چه کسی باید مجوز صادر میکرده؟ و اگر نه نیاز به مجوز نداشتن، باید تولید میکردن، چرا تولید نکردن؟ به من امروز خبر دادن که آقایون سه شیفته دارن کار میکنن. بسیار خوب، چرا قبل در زمانی که نیاز بود این کارو نکردن؟ مسئله قابل بررسی است. ببینن در کی پول تامین شده. دقیقاً باید بررسی بشه. اگر مدیر این دو شرکت معلوم بشه که در زمان خودش تولید نکردن، قطعاً باید فردا از کار برکنار بشن.
در پی دستور رئیس جمهور، در گام نخست رئیس سازمان غذا و دارو از برخورد با متخلفان در زمینه ایجاد کمبودهای دارویی خبر داد.
تخلفات هم روی داد. ده شرکت پرتلاتشون رو به درستی اعلام نکردن. احتکار حالا اسمش بذاریم، به مرجع قضایی معرفی میشن و اون اختیاراتی که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو داره حتما در این خصوص اعمال میشه. دو شرکت پش تعلیف شدن و مجوز دو شرکت هم ابطال شد.
گام بعدی برای رفع این مشکل حکایت از تشیفته شدن خط تولید آنتی بیوتیک ها دارن. شمالی مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو:
حوزه آنتی بیوتیک ها از هفته گذشته 40% افزایش پیدا کرده. هفته آینده این روند افزایشی رو ما خواهیم داشت. میزان تولیدمون هم آبان ماه نسبت به مهر ماه هم 2 برابر ان شاءالله خواهد شد. تقریبا 3 تا 3.5 میلیون واحد عدد در ماه ما تولید داشتیم از انواع سوسپانسیون های آنتی بیوتیک برای اطفال که این روند رو به 6 میلیون عدد ان شاءالله خواهیم رسوند.
و در نهایت واردات فوری و ذخیره راهبردی دارو. عین اللهی وزیر بهداشت:
دو سه روز آینده به مقدار فراوان ما آنتی بیوتیک های مورد نیاز رو در کشور وارد میکنیم و توزیع میشه.
هانیه جلیل نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
همه‌گیری آنفولانزا در کشور یک هفته است رسما آغاز شده است. آنچه در مقابله با آنفولانزا مهم است، خود مراقبتی با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان این بیماری است.
آنفولانزا شایع‌ترین بیماری این روزهای کشور.
آیا تو مراجعات زیاد این روزها؟
بله. نسبت به هفته‌های گذشته خیلی افزایش پیدا کرده.
بسیاری از افراد با کوچکترین علامتی به پزشک مراجعه می‌کنند.
گلو درد دارم، هم بدنم هم درد می‌کنه. بدن درد، لرز، کوفتگی،
بی‌حالی، کسلی، سردرد.
در حالی که مراجعه به پزشک برای همه ضرورتی نداره. دکتر محمد رضا صالحی متخصص عفونی:
لازم نیست همه مراجعه پزشکی داشته باشن. خیلی از افراد با موندن توی خونه، استراحت کردن، مصرف مایعات میتونن بیماری رو پشت سر بذارن. واقعا مهمترین راهها همین استراحت کردن و مصرف مایعات. اما افرادی که پرخطرن برای انواع شدید بیماری، مثل افراد مسن، افرادی که بیماری زمینه جدی دارن، حتما لازمه با پزشک خودشون مشورت بکنن. نکته دوم، افرادی هستی که تبشون بیش از 3 روز طول میکشه، تبهای بالا میکنن بیش از 3 روز، یا احیانا علائم تنفسی تو اینها تشدید میشه، سرفه خلدار و مکرر، تنگ نفس، سنگینی نفس، اینها بهتره که حتما به اطباء مراجعه بکنن.
برخلاف تصور رایج، درمان آنفولانزا هیچ نیازی به مصرف آنتی بیوتیک نداره. دکتر حمید عمادی متخصص عفونی:
داروهایی مثل آزیترومایسین، مثل سفیکسین، مثل آموکسیکلاف، آموکسیسیلین، پنسیلین واقعا جایگاهی در درمان عفونت‌های ویروسی ندارن. من خواهش عاجزانه از همه همکارای خودم، پزشکای محترم، از مریضای محترم خواهش می‌کنم که اینقدر روی این زمینه تاکید و اصرار نداشته باشن.
این بیماری هم مثل سایر بیماری‌ها بیش از دارو به استراحت نیاز داره. آنفولانزا هم مثل کرونا یک بیماری ویروسی است که از راه تنفس منتقل میشه. پس ارزان‌ترین و راحت‌ترین راه مقابله با اون پیشگیری است، از طریق استفاده از ماسک، رعایت فاصله ها و توجه به تهویه مناسب. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیکر شهدای فلسطینی شهر نابلس به دست هزاران فلسطینی تشییع شد. در عملیات دیشب ارتش رژیم صهیونیستی در نابلس، 5 فلسطینی از جمله یکی از فرماندهان گروه مقاومت ارین الاسود به شهادت رسیدند. 3 نفر هم زخمی شدند. اهالی رام الله با تجمع در مرکز شهر اقدام اشغالگران را محکوم و حمایت خود را از اهالی نابلس اعلام کردند. جنبش حماس هم از مردم و نیروهای مقاومت خواست برای مقابله با اشغالگران و رویارویی با آنان بسیج شوند. تشکیلات خودگردان فلسطینی هم تجاوز به نابلس را جنایت جنگی و کابینه رژیم اشغالگر را مسئول پیامدهای آن دانست.
در تیراندازی در مدرسه در ایالت میسوری آمریکا، دست کم 2 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. پلیس اعلام کرده 1 زن و 1 دختر نوجوان در این تیراندازی کشته شدند. عامل تیراندازی پس از حوادل آتش با نیروهای پلیس هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. هنوز هویت این جوان 22 ساله اعلام نشده. 5 ماه قبل هم در مرگبارترین تیراندازی سال جاری در مدارس آمریکا، عامل تیراندازی 19 دانش آموز و 2 معلم را در تگزاس کشت.
چند خبر کوتاه: نوشابه مشکی، اندروا، وقفه، کرم ابریشم، جناکات، شیهه و پویانمایی سمپاش از جمله فیلم‌هایی بودند که در اختتامیه جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران برگ زرین گرفتند. 39 جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از 27 مهر تا 2 آبان در پردیس ملت تهران میزبان مخاطبان بود.
خورشید گرفتگی روز سه‌شنبه در سراسر کشور قابل مشاهده بود. بیشترین میزان خورشید گرفتگی در ایران در روستای تکلیقوز از توابع شهرستان راس و جرگلان استان خراسان شمالی روی داد. خورشید گرفتگی قبلی 1 تیر ماه 99 بود و گرفتگی بعدی در سال 1406 در ایران قابل رؤیت است.
مراسم تشییع جانباز 70% دفاع مقدس فیروز میرزا نژاد در آسایشگاه سارالله تهران برگزار شد. این جانباز شهید دیشب در آسایشگاه سارالله تهران دعوت حق را لبیک گفت. شهید میرزا نژاد سال 61 در عملیات رمضان دچار عارضه نخاعی شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در منزل بسیجی شهید مدافع امنیت پوریا احمدی حضور یافت. شهید احمدی در اختشاشات 29 شهریور به دست اراذل و اوباش در شرق تهران مضروب و 13 مهر به شهادت رسید.
استاندار زنجان گفت آقای رئیسی روز پنجشنبه برای افتتاح نیروگاه 1000 مگاواتی برق به این استان سفر می کند. به گفته آقای محسن افشارجی، افتتاح چند طرح دیگر و بازدید از 2 روستا در غرب استان از دیگر برنامه‌های احتمالی سفر رئیس جمهور به استان زنجان است.
ناظر ملی اجرای الگوی کشت تعیین شد. رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی با اعلام این خبر گفت سامانه‌ای برای نظارت بر اجرای مناسب طرح الگوی کشت راه‌اندازی خواهد شد.
و روزنامه گاردین فاشکر 222 کودک مهاجر که در مکانهای دولتی انگلیس نگهداری می شدند در چند ماه گذشته ناپدید شدند.
سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر باشه. هفته پنجم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا برگزار شد و طی آن چلسی 2-1 از سد سالزبورگ گذشت. سویا 3-0 کوپنهاگن رو برد. در دیگر بازی‌ها میلان 4-0 دینامو زاگرب رو شکست داد. بازی لایپزیگ با رئال مادرید 3-2 به سود لایپزیگ به اتمام رسید. بازی دورتموند با منچستر سیتی بدون گل مساوی شد و بازی بنفیکا با یوونتوس 4-3 به سود بنفیکا تمام شد. در هفته دهم لیگ یک فوتبال ایران، فجر سپاسی شیراز 3-0 خلیج فارس ماهشهر رو شکست داد و با 22 امتیاز به صدر جدول تکیه زد. شمس‌آذر قزوین 3-1 مغلوب خیبر خرم‌آباد شد و با 20 امتیاز به رده دوم سقوط کرد. در دیگر بازی‌ها مثل شهر بابک 2-1 چوکای تالش رو برد. دیدار تیم‌های دریای بابل با آرمان گوهر، شهرداری همدان با استقلال ملاسانی به تساوی بدون گل و بازی ونپارس اصفهان با استقلال خوزستان به تساوی 3-3 انجامید. تیم‌های سایپای تهران و پارس جنوبی جم با نتیجه مشابه 1-0 تیم‌های چادرملای اردکان و خوشه‌طلایی صابه رو با شکست بدرقه کردند. در هفته ششم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه برتر مردان ایران امروز پیکان تهران با پاس گرگان، شهرداری گنبد با ایفا سرام اردکان، شهرداری ارومیه با فولاد سیرجان ایرانیان، گیتی پسند اصفهان با هوسان رامسر، لبنیات عراض آمل با راهیاب ملل مریوان، مثل رفسنجان با نیان الکترونیک خراسان و شهرتاب یزد با سایپای تهران به مسافه هم خواهند رفت. در جدول لبنیات عراض با 5 برد صدر نشینه. با تصویب اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، ورزشکارانی که موفق به کسب سهمیه المپیک 2024 پاریس شوند مبلغ 30 میلیون تومان به عنوان پاداش نقدی دریافت خواهند کرد. ضمن اینکه به خانم هانیه رستمیان ملی‌پوش تیراندازی کشورمان که به عنوان نخستین ورزشکار ایرانی موفق به کسب سهمیه حضور در المپیک پاریس شده است، استثنا 50 میلیون تومان پاداش پرداخت شد. تمرینات تیم ملی بسکتبال کشورمان برای حضور در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی در تهران پیگیری شد. ملی پوشان ایران 20 و 23 آبان در تهران میزبان استرالیا و چین خواهند بود. سومین دوره رقابت‌های فوتبال قهرمانی دختران کمتر از 15 سال آسیای مرکزی کافا با نایب قهرمانی ایران به پایان رسید. در این رقابت‌ها که در شهر دوشنبه برگزار شد، تیم ایران در آخرین بازی خود 1-0 تاجیکستان میزبان را شکست داد و بعد از ازبکستان در رده دوم ایستاد. و با همکاری وزارت ورزش و جوانان و قوه قضایی شعب تخصصی شورای حل اختلاف ورزش در مجموعه شهید کشوری افتتاح شد. خدا نگهدار.
طی فردا روز چهارشنبه هم تقریبا در اکثر نقاط کشور جو پایدار، آسمان صاف و آفتابیه. تنها در این روز در بعضی از ساعات در استان گیلان بارش‌هایی به صورت بارش خفیف و پراکنده انتظار داریم که اتفاق بیفته. علاوه بر این در بخش‌های نوار شمالی کشورمون هم شاهد روند افزایش نسبی دما هستیم.
امروز چهارشنبه 4 آبان 1401 هجری شمسی، 29 ربیع الاول 1444 هجری قمری و 26 اکتبر 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:56 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:20 دقیقه بامداد است. با سپاس فراوان از همراهی شما با این بخش خبری. پایان. صدای شبکه آفتاب، صدای امید و زندگی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران. به سینه می زندم سر دلی که کرده هواگت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، که آورد دلم دوست تا به وسوسه هایت. تو راز جرگه انبوه خاطرات قدیمی برون کشیدم و دل نهادم به صفایت. تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت. به نام ایزد یکتا، خداوند بخشنده و مهربان. از استان مرکزی، قلب تپنده صنعت کشور، سلام بر ایران و سلام بر شبهای ایران. شب پاییزیتون بخیر هموطنان عزیز و محترم، و کرسی با هم بودنتون گرم و شب نشینیتون براه. برنامه شبهای ایران از استان مرکزی و شهر عراق تقدیم شما میشه. تا ساعت 2 بامداد با ما همسفر باشید. و 6 دقیقه از روز چهارشنبه 4 آبان 1401 هجری شمسی رو پشت سر گذاشتیم. انشاءالله که امروز برای شما سرشار از خیر و برکت باشه. انشاءالله خیلی خیلی خوش آمدید به شبهای ایران استان مرکزی. از کلان شهر عراق و از استودیوی پخش این شبکه رادیویی با شما دوستان عزیز هستیم تا ساعت 2 بامداد، و دوستان و معرفی میکنم. و جناب آقای قفاری هم همکار گزارشگر ما هستند که در ادامه به ما خواهند پیوست. بنده هم علیرضا رافعی توفیق خدمتگزاری شما را در بخش گویندگی شب‌های ایران استان مرکزی دارم. امشب می‌خوایم درباره اعتماد کردن با شما صحبت بکنیم. کسانی که بهشون اعتماد میکنیم باید داره چه ویژگی‌هایی باشن و اصلا اعتماد کردن به دیگران چه آثاری در زندگی ما میتونه داشته باشه. چشم، تکرار میکنم آهسته تر. اعتماد کردن به دیگران چه آثاری میتونه در زندگی ما داشته باشه. اما شمارها 086 که پیش شماره و کد هست، در ادامه 34-13-21-11 الی 13-30-861 هم سامانه پیامگیر شبهای ایرانه.
شب‌های ایران، ایران. گزارش
ای در دل من میل و تمنا همه تو، ون در سر من مایه سودا همه تو، هرچند به روزگار در می نگرم، امروز همه توی و فردا همه تو.
ترانه
همین شب همین حالا شهر رو میگردم، نباشی بی تو میمیرم، به رویا دل نمیبندم.
ارتباط با مراکز
شاکری هستم و خوشحال از اینکه در این شب دل پذیر در خدمت شما عزیزان بودم.
تلفن ها و پیامک های شما
با عرض سلام و خسته نباشی خدمت همتن عزیز
مراد اصلی از استان فوجیرویه و بیرمند شهرستان جشتالان.
شاد و پیروز و سربلند باشید و لبخند بر لبانتان جاری.
تحفه ایست از صدای شبکه آفتاب. شب‌های ایران.
ممنونیم از شما هموطنان عزیز که به ما اعتماد کردید و همراه ما هستید و تصمیم گرفتید که تا پایان این برنامه هم شنونده شب‌های ایران استان مرکزی باشید. گفتم که می‌خوایم در این برنامه درباره اعتماد کردن با شما صحبت بکنیم. خانم دکتر مریم الهی، روانشناس و نویسنده کتاب زندگی اجتماعی من، میگه بهترین راه اعتماد کردن نگاه کردن به رفتار انسان هاست. آدم‌ها حرف زیاد میزنن اما عمل کردن به حرفهاشون بحث دیگه ایه. کارها و رفتارشون باید ملاک باشه و ما باید اونها رو باور بکنیم، نه حرفایی که میزنن، چون در نهایت شما هم با کارها و رفتارهای اونها مواجه میشید نه حرفشون. یه عامل بسیار مهم در شناخت آدم‌ها برای اعتماد کردن زمانه. اینه که به اونها زمان بدیم. به مرور زمان دیگران رو میتونیم خوب ببینیم و رفتارشون رو بپسندیم و اون وقت تصمیم بگیریم. مثلا در مورد ازدواج به کسی اعتماد نکنید که فقط مثلا خوشتیپه و جذابه و خوب صحبت میکنه. به کسی اعتماد کنید که در دراز مدت رفتاری محترمانه همراه با محبت به شما داره و از عمل کردش میشه فهمید که قابل اطمینانه. خب یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم 086-34-13-21-11-13-83-861 به ترتیب شماره های تماس و سامانه پیامگیر ما هست. در این برنامه هم از شما پرسیدیم که به چه کسی اعتماد دارید، ویژگی این آدم ها چی هست و اعتماد کردن به دیگران چه آثاری میتونه در زندگی ما داشته باشه. خب همراه بشیم با همکار خوب گزارشگرمون امیر قفاری عزیز. سلام، شب شما بخیر، با شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخششگر. درود بر یکایک شما ایرانیان عزیز، مردم نازنین ایران زمین. خیلی خوشحالم که من امیر قفاری از عراق مرکز استان مرکزی همراه شما هستم و در این بخش گزارشی شما صدای بنده رو از حوالی میدان ورزش شهرمون میشنوید. چرا که قراره صحبت کنم با یکی از همشهریان خوبمون که بهشون سلام میکنم و میگم شب شما بخیر باشه.
بنده هم سلام و شب بخیر دارم خدمت همشهری ها و همسانی هست.
زنده باشید و البته ایرانیان عزیز که در برنامه شبهای ایران صدای شما رو میشنوند. حالتون چطور آقا؟
ممنونم، متشکر. خوب، عالی.
عالی، آفرین آفرین. ایشالله که همیشه حالتون عالی باشه. چه هوای خوبیه، چه هوای پاییزی خوبیه و خوشحالم که در این لحظه با شما صحبت میکنم. آقا از این موضوع شروع کنیم. اعتماد توی زندگی بسیار بسیار موضوع مهمیه. میخوام این رو بدونم که از نظر شما ویژگی افراد قابل اعتماد چیه؟
خب در بحث اعتماد به نظر من یه چیز نیست که یک دفعی و حالا بخواد با یک نگاه و یک برخورد به وجود بیاد. من برای خود من اعتماد به مرور زمان و با تجربه و با برخوردهای مختلف به وجود میاد.
خب حالا خیلی دوست دارم اینو بدونم که اعتماد به اطرافیان از نظر شما چه آثاری در زندگی ما انسان ها داره؟
خب اعتماد به اطرافیان که خب یه لازمه زندگی در واقع اجتماعی و جمعی هست، مخصوصا نزدیکان. در واقع خب شیرین شدن زندگی و حالا در واقع لذت بخش شدنش، حتی بعضی موقع چشم‌پوشی از خیلی مسائل میتونه کمک کنه که حالا این اعتماده در واقع پایدار باقی بمونه و از بین نره
و همین باعث میشه که این روابط هم گرمتر و صمیمیت‌تر بشه.
بله.
و چقدر خوبه که به نظر من ما تعداد افرادی که قابل اعتماد هستن و بهشون اعتماد داریم در زندگی زیاد بشه برای ما. این خودش کلی به نظر من حال خوب رو بهمون میده. خود شما فکر میکنید که چقدر آدم قابل اعتمادی هستید و چه کار کردید برای این موضوع توی زندگیتون که اصلا پیش دیگران فرد قابل اعتمادی باشید؟
ببینید وقتی که میبینید که مثلا دوستان آشنایان شما رو طرف مشورت قرار میدن یا مثلا در واقع مسئله خصوصی یا مشکلاتشون رو مطرح میکنن و کمک میخوان یا حالا مشورت میخوان، خب نشون میده که خب اعتماد دارن به شما که در واقع وارد چنین رابطه‌ای با شما شده.
درسته. و چقدر حس خوبیه که شما از نظر دیگران یک فرد قابل اعتماد باشید و به قول شما دیگران در مسائل مهم زندگیشون بیان با شما صحبت کنن و از شما مشورت بخوان. بسیار بسیار خوشحال شدم که با شما که واقعا یک فرد قابل اعتماد هستید طبق فرمایش خودتون در نزد اطرافیانتون صحبت کردم و صحبت پایانی شما در مورد این موضوع بسیار مهم در زندگی اعتماد و اعتماد کردم.
خب البته باید در واقع از اطرافیان پرسید که حالا که چقدر در واقع حساب میکنم و قابل اعتماد دارم بنده رو. حالا این در واقع چیزیه که من
اصلا
دوست دارم که اینجوری باشه. ولی خب خیلی خوب، خیلی مهمه که در واقع اعتماد رو حفظش کنیم و از بینش نبریم در واقع و این کسی که به ما اعتماد کرده کاری نکنیم که از اعتماد کردن به ما پشیمون بشه.
چقدر موضوع خوبی رو بهش اشاره کردید و ممنونم از همصحبتی و همراهی شما با بخش گزارشی برنامه شفای ایران. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی مدد و خدا نگهدارتون.
ممنونم، شب شما خوش.
وقتی دلت میدونی پام هنوز در و کار تو نیست منو نبینی یه روز، نرو اینجوری نرو نگو مجبوری، نرو آخه این دوری چی داره برامون، نرو تا وقتی با خودمی خوشبختی، تموم میشه این سختی رد میشه غمامون،
لحظات بسیار بسیار فرح بخشی رو برای شما هموطنان عزیز آرزو می کنم.